أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نوید بفرمایید. وعجل فرجهم. ضمن تبریک در مورد اعیاد شعبانیه، در بحث اصول کافی رسیدیم به باب 22 که باب ان الراسخین فی العلم هم الائمه، که راسخان در علم همون امامان اهل بیتن. اول حدیث اولشو بخونیم بعد چون توضیح داره. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر روایت کرد از امام صادق که قال نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله، ما راسخان در علمیم و ما تعویل آن را میدانیم. خب یعنی چی این؟ منظور یعنی چی ما راسخه در علم و ما تعویل آنو میدونیم؟ این تفسیر یک آیه قرآنه. سوره آل عمران آیه 7 که میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، او کسیست که نازل کرد به سوی تو بر تو کتاب را، منه آیات محکمات، از آن کتاب است آیاتی محکم، هن ام الکتاب، که آن آیات محکمات ام الکتابن یعنی اصل کتابن، و اخر و متشابهاتون، و دیگران دیگر آیات متشابهاتن. خب پس تا اینجا فرمود که قرآن دو دسته آیه داره، عده آیات محکماته که اصل کتابن، بعد یه سری آیات داره متشابهاتن. که حالا اینا رو باید بگیم یعنی چی، ولی فعلا به ادامه آیه بپردازیم. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. اما آن کسانی که زیغ و کجی در قلوبشان است، تبعیت میکنن از آنچه متشابه است، به دنبال فتنه میگردند و به دنبال تعویل آنند. خب و ما یعلم تعویله الا الله، و تعویل آن را نمیداند مگر خدا. و راسخون فی العلم، و راسخان در علم، یقولون آمنا به، میگویند ما ایمان آوردیم به آن، کل من عند ربنا، تماما از نزد پروردگار ماست، و ما یذکر الا اولو الالباب، و متذکر نمیشوند مگر اولو الالباب. خب این آیه رو یه مقدار اول با تفسیر کنیم اجمالی که روایات این باب رو که وقتی میخونیم بفهمیم چی داره میگه. فرمود خداوند است که بر تو، او کسی است که نازل کرده بر تو کتاب را، و این کتاب یه آیاتی محکم داره، یه آیاتی متشابه داره. آیات محکم و متشابه یعنی چی؟ اینا رو مفسرین خیلی بحث کردن ها، فشرده و خلاصش این میشه. محکم اون چیزی که از جاش تکون نمیخوره، میگه محکمه. متشابه چیه؟ متشابه میگه یعنی چیزی که شبیه چیزای دیگه است، خیلی پابرجا نیست، انگار میخوره این باشه میخوره اون باشه، ها؟ حسب ظاهر لفظ میخوام بگم. میفرماد اون آیاتی که محکمه اونا اصل کتابن. بعد یه سری آیات متشابه وجود داره. خب اولی محکمات و متشابهات یه توضیح بدیم، بعد بریم ادامه آیه بینیم. آیات محکمات مثل چی؟ مثلا میگیم قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، این محکمه، هیچ معنای جور دیگه نمیشه براش درست کرد، در نظر گرفت. لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست، این معنای دیگه نمیشه براش درست کرد. اما یه سری آیات متشابهن، مثلا میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. آقا خدا دست داره؟ خدا دست داره یا نداره؟ بگید ببینم. داره، دست داره؟ خدا داره یا نداره؟ میترسید بگید داره. خود خدا میگه ید الله، بعد شما میترسید بگید دست داره. دستش چجوریه؟ مثل دست منه؟ آقا متشمش یه متشابهه، یعنی دست داره، خب بله، ولی چجوریه؟ مثل دست ماست؟ نه، مثل دست ما نیست. خب آقا چجوریه حالا؟ حالا درسته لیسه که مثل هیشه، شما میگید هیچی مثل خدا نیست، دست ما مثل دست خدا نیست، اما چجوریه؟ منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، کیست که به خدا قرض دهد؟ آه خدا قرض میگیره؟ اه خدا ما قرض میگیره از کسی؟ خودش میگه قرض میگیره، منزل لذی یقرض، آیه است دیگه. آقا این قرض میگیره یعنی مثل ماها که قرض میگیریم قرض میگیره. ثم استوى الى السماء، ثم استوى على العرش، خداوند به روی عرش ایستاد یا قرار گرفت یا بر آسمان قرار گرفت. یعنی خدا رفت بالای آسمان وایستاد؟ میگیم آقا لیسک مثلهی شیء، اگر میگه استوا علی العرش، استوا علی السما، بنا نیست مثل من که میرم بالا پشت بوم میستم باشه که. ولی چه جوریه متشابه؟ یعنی چی؟ چیزی که میشه چند تا معنا داشته باشه، یا معناش یه جورایی مبهمه، یه مقداری مبهمه معناش، خیلی مثل قل هو الله احد نیست. قل هو الله احد همه یه چیز میفهمن، خدا یکتاست، یکیست. لیس کمثله شیء، الله الصمد، اینا محکماتن. متشابهات باید به محکمات ارجاع داده بشن. اگه میگیم خدا قرض میگیره، یعنی احتیاج داره قرض میگیره، چون ماها احتیاج داریم قرض میگیریم. میگیم نه، برو الله الصمد، خدا بی نیازه. اگه قرض میگیره به خاطر نیازمندیش نیست. ولی این قرض میگیره یه مقدار یه جوریه، یعنی مبهمه، یه مقدار بیش میگیم چی؟ متشابهه، متشابهات. آیاتی داریم متشابهاتن، متشابهات باید رد بشن به محکمات. توی احادیث هم همین جوره ها، تو احادیث هم همینه. خود قرآن میفرماد بعضی آیات محکماتن، اونا ام الکتابن، اصل کتابن. بعد یه سری آیات متشابهه. خب آیات متشابه که هست، میگه اونایی که تو قلبشون گرفتگی هست، زیغ کجیه، دنبال اون متشابهات میرن، که دنبال فتنه هم هستن ها، نه اینکه دم به خاطر علم دنبال اونا برن، نه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویلهی، دنبال تعویلشن. خب چه اشکال داره دنبالش؟ میگه و ما یعلم تعویله الا الله، تعویل آنها را جز خدا نمیداند. اینجا بازی مطلبی بگیم حیفه، چون میخوام برم سراغ حدیث، ولی ببینم آیه. آقا یه عده جدیدن پیدا شدن میگن آقا تو قرآن یه آیاتی هست که به درد ما نمیخوره. سبحان الله، سبحان الله. مثلا تبد یدا ابی لهب، بریده با دست ابو لهب. آخه خدای به اون عظمت میاد در مورد یه نفر لعنت کنه ابو لهبو ها؟ یا در آیه در مورد زن پیغمبر نازل شده، در مورد همسران پیامبر نازل شده، اینا به ما چه؟ بعد خدا میاد در مورد زن پیغمبر حرف بزنه؟ این آیاتو میگیرن برای چی؟ خان فتنه بگن بابا بقیه آیات هم همینجوری بریزید دور. یه سری آیاتش خوبه، بعضیاشون میگن مثلا همین آیات توحید و معاد و بقیهش مثلا بذاریم کنار، بعضیا که نه میگن ببینید چه جوریه، بقیهش هم بریزیم دور. دنبال فتنه میگردن در حالی که نمیدونن اصلا تو خاصیت این آیه رو نمیدونی چیه. تبد یدا ابی لهب و تب، بریده با دستان ابی لهب. ابی لهب یه تنزیلی داره، یه شخصی بوده. ابی لهب هایی داریم تو طول تاریخ. آقا یه شخصی بود با یکی از اولیای خدا دشمنی میکنه، فتنه ای درست میکنه براش. میخوام در مورد همین تبد یدا بگم ها. هر همین آیه تبت یدا ابی لهب و تب رو با یک عددی به ایشون میگن با این عدد این آیه رو بخون که این بیزاری از دشمنان دینه، دستان اینا رو قطع میکنه، دستان فتنگر رو قطع میکنه. ابی لهب فقط اون موقع نبوده که، ابی لهب الان هم هست و این قطع دستان دشمنان دین خداست. بحثمون رو ابی لهب نیست، بحث اینه که یه عده میان دنبال یه آیاتی میگردن که بگن آقا این آیه مثلا دوره همسر پیامبر، بله دلیل داره برای همسر پیامبر نازل شده، دلیل داره نازل شده، وحی الهیه، وحی خداست و جزو کتاب اللهه، جزو کتاب اللهه. یه عده میخوان چیکار کنن این وسط؟ فتنه‌گری کنن. و دنبال تأویل آن میگردن، تأویل آیات متشابه. بعد خدا میفرماد تأویل اینها رو جز خدا، و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل آن را نمیداند جز خدا، و راسخون فی العلم. اینجا یک نکته ای هست، خوب دقت کنید آقا، این و راسخون فی العلم ادامه الا الله، یعنی تأویل آن را نمیداند خدا و راسخان در علم. ها بعضی اینجوری قرائت میکنن، میگن باید اینجوری خونده بشه، یعنی خوندنش که یه جوره، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. بعضی میگن نه، الا الله باید وقف بشه، و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل آن را نمیداند جز خدا. بعد این جمله دوباره شروع میشه، و راسخون فی العلم یقولونه، و راسخان در علم میگوین آمن نابه، ما ایمان داریم بهش، کلوم من عند ربنا، همه اینا از نزد پروردگار ماست. صحبت سر این وقفه که چجور خونده بشه، ادامه نمیداند تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم، یا بگیم نه نمیداند تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم میگویند این گونه. این آیه ای که خیلی معرکه آراه. حالا این راسخان در علم که کنار خدا ذکر شده، که اینا رو جدا کرده از اون فتنه جوها، از اونایی که خدا میگه نمیدونن، راسخان در علم میگن آقا همه اینا از نزد پروردگار ماست، چه اون آیه‌ای که میفهمیم چه اون آیه‌ای که نمیفهمیم. آمنا، ما به همش ایمان داریم. آقا خدا قرض میگیره، خدا خودش گفته قرض میگیرم، چجوری قرض میگیره من نمیدونم، ولی قرض میگیره. الله یستهزئ بهم، خدا مسخره میکنه اینا رو. آقا خدا مسخره میکنه، خودش گفته مسخره میکنم. ما ایمان داریم، هرچی تو قرآن آمده به عین او ایمان داریم. حالا نمیفهمم، اگه فهمیدم خدا رو شکر، یه سری چیزا هست فقط خدا میدونه. و ما یعلم تأویله الا الله، چه جوری مسخره میکنه، چه جوری قرض میگیره، دست خدا بالای دستاست، یه سری امور متشابهیه که ما شاید نفهمیم چگونه است. عقل ما اصلا به اونجا قد نده که چگونه است، ولی میگیم همه اینا از جانب خداست. تبت یدا از جانب خداست، ارض و بلعی هم از جانب خداست، آیاتی که در مورد زوجات پیامبرم هست از جانب خداست. کل من عند ربنا، سلام، و ما یذکر الا اولو الالباب، و متذکر نمیشوند الا اولو الالباب. خب اینو الان تا اینجا گرفتیم مطلب چی شد. حالا این راسخان در علم کیانن که قرآن اینا رو کنار خدا ذکر کرده و ما یعلم تعویله الا الله. حالا والراسخون فی العلم دنباله اینم نباشه، کنار ذکر اسم خدا ذکر شده که تعویلشو نمیدونه جز خدا. و راسخان در علم این گونه میگوین. راسخ در علم کسی که رسوخ، ما تو فارسی میگیم رسوخ کردن، فرو رفته در علم. اونایی که در علم فرو رفته اند تعویلشو حالا میدونن یا نمیدونن. یه نکته است، تعویلشو میدونن یا نمیدونن. آمن نمیگن، ما همه همش ایمان داریم، همش از نزد پروردگار ماست، اینقدر رو میدونیم. اونایی که دنبال فتنن اینو نمیدونن. حالا بریم سراغ احادیث این باب، ببینیم احادیث این باب چه میفرماید. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد: نحن راسخون فی العلم، ما راسخان در علمیم. و نحن نعلم تأویله، و ما تأویل آن را میدانیم. پس راسخان در علم میدونن، یعنی دنبال چیه؟ الا الله. امام صادق میفرماد اینجا دنبال الا الله میدونه، چون خدا میداند و راسخان در علم تأویل آن را میدانند. آقا تأویل معناش چیه؟ اینا مطالبی که خیلی مفسرین بحث کردن سرش ها، خیلی در مورد اینا بحث شده. اما یه روایتی بخونم از امام صادق در مورد تأویل، میگه قرآن تنزیل داره و تأویل داره. میگه تنزیل قرآن همون افرادی هن که اون آیات در موردشون نازل شده، مثلا تبت یدا ابی لهب و تب، این ظاهر قرآنه. باطنش همون کسانی هن که مثل ابو لهب هن که بعدم میان، اون موقع نیستن. همون جوری که آیاتی در مورد بهشت هست، یا ایها الذین آمنو شما رو شامل میشه، شما ذیل اون آیه یا ایها الذین آمنو هستید. ویل یومئذ للمکذبین، اونا یه عده زیر در تحت اون آیه هستن. آیات قرآن هر کدوم در تحت خودش افرادی رو داره. میگه ما تأویل آیات رو میدونیم. یه معنی تأویل هم هست، یعنی پیاده شدنش، که باز همین معنا رو میره که مثلا حضرت یوسف گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل، وقتی پدر و مادرش آمدن برادراش سجده کردن، گفت این تعویل رؤیایی بود که من در قبل دیده بودم. یعنی وقتی پیاده میشه تو خارج میشه چی؟ تعویل. تو خارج چیه؟ تو عالم خارج اون میشه تأویلش. خب حدیث بعدی، عن عبدالله ابن حماد عن برید ابن معاویه عن احدهما، از یکی از آن دو علیهم السلام. وقتی تو احادیث میگه عن احدهما، یکی از آن دو، یعنی یا امام صادق یا امام باقر علیه السلام. فی قول الله عز و جل، در مورد این قول خدا که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، چی فرمود امام صادق یا امام باقر؟ می فرماد فر رسول الله افضل الراسخین فی العلم. میگه افضل راسخان در علم رسول الله، کسی که رسوخ داره در علم، نفوذ داره، اون بطنو میدونه رسول الله. دیگه افضل از ایشون نداریم. خب قد علمه الله عز و جل جمیع ما انزل علیه من التنزیل و تعویل. خداوند تعلیم او کرده است، جمیع آنچه که نازل کرده است بر او در تنزیل و تعویل، یعنی در ظاهر و باطن قرآن. کی از همه عالم تره؟ میگه خود رسول اللهه، خود رسول اللهه که تمام ظاهر و باطن قرآنو میدونه. بعد باطن قرآنم که چیه؟ همه عالم رو شامل میشه، چون همه در ذیل آیات قرآن همه عالم. روایت خوندیم، ابن مسعود میگه شما مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید. بصیرت داشتی از تو قرآن میفهمیدی جزئی ترین مسئله رو. این چیزی نیست تو قرآن نیامده باشه. بعد اینجا میگه رسول الله ظاهر و باطن قرآن رو میدونه، خداوند تعلیمش کرده. و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله. و این گونه نیست که خداوند چیزی را بر او نازل کند بعد تأویل آن را یاد ندهد به رسول الله. مگه میشه که ظاهر قرآن بهش داده بشه بعد باطنش رو ندونه چیه؟ اون کسی که میدونه خود رسول اللهه. و اوصیاؤه من بعده یعلمونه کله. و اوصیای رسول الله بعد از او میدانن تمام آنها را، چون وصی پیامبره، جانشین پیغمبره. جانشین به اینی که مردم بگیر آقای جانشین پیغمبره، این ولی امر مسلمینه. ما میدونیم جانشین پیغمبر رو خود پیغمبر مشخص میکنه که باید علم پیامبر رو داشته باشه، و الا چهار تا عرب بیابانگرد ملخور که چه سر کاری داریم ما با اونا اصلا. والذین لا یعلمون تأویله. و کسانی که لا یعلمون تأویله، و کسانی که نمیدانن تأویل آن را، تأویل قرآن رو، باطنش رو نمیدونن چیه. از قال العالم فیهم به علم، ازا قال العالم فیهم به علم. هنگامی که عالم، یعنی خود اون اوصیا، بگویند به دانان میپذیرند. یعنی از امامشون وقتی تأویل رو میگه میپذیرند که بله این مطلب اینجوریه. فعجابهم الله به قولهی. لذا خداوند اینجا اشاره به همین داره که فرمود یقولون آمنا بهی کلو من اند ربنا. ما ایمان داریم، همه از نزد پروردگار ماست. خدا قرض میگیره، بله چجوری نمیدونم، امام من میدونه، ولی همه از نزد پروردگار ایمان داریم به همه کتاب. و القرآن خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ. فالراسخون فی العلم یعلمونه. و قرآن خاص داره، عام داره، محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره. و راسخون در علم همه اینها رو میدونن. آقا خاص و عام یعنی چی؟ ببینید
یه چیزی که تو قرآن کمتر دقت شده بهش خیلی از علما رو آدم میبینه، کس دقت نمیکنه این آیه خاص رسول اللهه، خاص رسول به رسول الله میگه قل رب زدنی علما، نمیگه که قولو همه بگید خدایا علم منو زیاد کن. خب آقا مگه بده؟ بله بده، بعضی جا بعضی علمشون زیاد بشه گمراه میشن. فعزله الله علی علم، خدا با علم گمراهش میکنه. دیدم کسایی که با علم گمراه شدن، قاطی کرده اصلا. آقا این آیه خاصه قل رب زدنی علما، قل بگو ای رسول الله. مثال دارم عرض میکنم ها، بعضی آیات خاصن، عام نیستن. آیات جهاد رو نگاه کنید، آیات جهاد الان داعشی ها چی میگن؟ جهاد کنیم دیگه. فقهای شیعه متفقن قائلن که آقا در زمان غیبت نمیشه جهاد کرد، جهاد کنیم علیه دشمن نداریم، حمله کنیم به یک کشور کمونیست مثلا. نه آقا شما چیکاره حمله کنیم؟ دفاع فرق میکنه، کسی حمله کنه به کشورت دفاع کنی از خودت، جهاد حق نداری که حمله کنی. آقا چرا میگه قرآن آیات جهاد نداره؟ اکثر آیات جهاد خطاب به خود رسول اللهه، جاهد الکفار و المنافقین. اکثر آیات جهاد خطاب خاص به رسول اللهه، این نیست که این عام باشه هر کی بگه ما میخواییم جهاد کنیم. تو چی کاره جهاد کنی در راه خدا؟ کی به تو این اجازه؟ قرآن، قرآن نخه، قرآن خاص و عام داره. تو همین اصول کافی میاد حدیثی که در مورد زید ابن علی، زید پسر امام سجاد که شهید شد، خیلی هم انسان بزرگواری بود، بعد با امام باقر بحث کرد، گفت من میخوام شیعیان کوفه نامه نوشتن به من که من برم اونجا نمیدونم. امام باقر بحث کرد باهاش، خیلی بحثش عجیبه، خواست جهاد کنه. امام باقر فرمود شما حق چنین کاری نداری. بعد امام دلیل آورد براش از قرآن، از یه آیه‌ای که اصلا بخونیم یا این چه ربطی داره، یا آیه‌ای در مورد حج، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، صید را نکشید وقتی که در حال احرام هستید. اون چه ربطی جهاد داره آقا؟ ها خیلی ربط داره، تو نمیفهمی. امام تعویلشو میدونه. امام باقر فرمود خدا برای کشتن صید، صید چیه؟ اون حیوانی که شکار میکنی میخوری، اصلا صید آورده، صید که با شکار میکنی میخوری را نکشید وقتی در حالت احرام هستید. فرمود برای کشتن شکار خدا وقت گذاشته، تو برای کشتن انسانها فکر کردی همین جوریه هر وقت بلند شم آدم بکشم؟ من امام باقر بلد نیستم جهاد کنم، من دارم اینو میگم البته، من بلد نیستم قیام کنم آدم بکشم بگم بخوام اسلام رو پیاده کنم، خیلی بهتر از تو بلدیم، ولی زمانش نرسیده. خاطر این امامان ما هیچ کدوم قیام نکردن بعد از امام حسین، که اونم داستان داره، فلسفه داره، هیچ کدوم قیام نکردن. حتی آمدن تقدیم کردن حکومت رو بهشون، فرمودن نه، امام صادق رو، ابو مسلم خراسانی حکومت رو از بنی امیه گرفت، نامه نوشت به امام صادق آقا حکومت بدن به شما، آقا نامه رو آتیش زدن داخت دور. طرفی که آمده بود گفت جواب نمیدی، گفت جوابشو دیدی تو. فرمود نه اینا شیعه ما هستن، نه ما به اینا چنین دستوری داریم، خودشون میدونن، به ما ربطی نداره. امام بلد نبود حکومت بگیره، بنی العباس گرفتن حکومتو، امام بلد نبود بگیره حکومتو. امام رضا رو مأمون 45 روز التماس میکرد، آقا میخواست امام رضا رو امتحان کنه، امتحان یه روزه. 45 روز شیخ صدوق روایت کرده، یک ماه خورده ای، یک ماه و نیم التماس میکرد آقا بیا حکومتو من میدم به شما. فرزا میگود نه. آخرش بعد از این که دید دیگه نمیتونه، گفت بیا پس ولیعهد من شو، بعد از من حکومتو بگیر. آقا باز گفت نه. گفت آقا اینو دیگه باید قبول کنی، امام بلد نیه حکومت دست بگیره، دست ببریم به شمشیر بزنیم بکشیم خون بریزیم. قرآن خاص داره الان داعشی بزنه بکشه که چی کنه؟ مثلا حکومت اسلامی درست کنه که چی؟ مثلا الان تو افغانستان اینا رفتن چی که چی رو درست کردن؟ چی رو درست کنن؟ اصلا مردم خودشون مسلمونن، خودشون نماز میخونن، روزه میگیرن، تو رفتی چیشونو درست کنی؟ قرآن خاص و عام داره، بعضی آیاتش عامه، خطاب به همه مردمه، بعضی آیاتش خاصه، خطاب به شخص رسول الله، خطاب به شخص امامه. حکم عام نیست که هر کس بگه آقا به من گفته این کارو کن. و محکمون و متشابهون، قرآن محکماتی داره، متشابهاتی داره، ناسخ و منسوخ داره. ناسخ یعنی یه حکمی که هست قرآن میگه، بعد آیه دیگه میاد اون حکم رو میذاره کنار. حالا چرا؟ مثلا آیه ای هست که میگه میخواید با رسول الله نجوا کنید صدقه بدید، هر نجوا یعنی در گوشی هر خصوصی حرف زدن. آقا تو مسجد نشسته بودن، هر کس میامد میخواست با خصوصی بشینه کنار رسول خدا حرف بزنه، حرفای دلو صدمن یه غاز، اسرار الهی که نمیخواستن بگن، مد شده بود بشینن خصوصی حرف بزنن. بعد آیه نازل شد هر کی میخواد خصوصی حرف بزنه باید صدقه بده. امیر المومنین که رسول خدا گفت چقدر قرار بدیم؟ فرمود یه گندم، یه دونه. حالا من گندم فکر نمی کنم، فکر کنم گندم طلا منظور بوده شاید. حضرت گفت نصفش هم قبول نمی کنه، نمیدن، امتحان کن. آقا وقتی این آیه نازل شد که حداقل چقدر باید صدقه بدی، میگه این آیه رو جز حضرت علی هیچ که عمل نکرد، هیچ که دیگه حرف خصوصی نداشت. حضرت علی هر بار صدقه میداد میرفت با رسول الله نجوا میکرد. بعد آیه نازل شد این آیه رو نسخ کرد، حکم برداشته شد. ناسخ یعنی چی؟ میاد حکم قبلی رو برطرف میکنه. یا مثلا در بعضی احکام خود رسول الله، در اوائل رسول اکرم میگفت قبرستان نرید، قبرستان نرید. بعد از سالیانی که گذشت فرمود حالا برید قبرستان، حکم این حکم عوض شد، نسخ کرد حکم قبلی رو. چرا؟ اینو دلیل داره. اوائلش قبرستان چی بود؟ همه قبور کفار بود. بعد که مسلمان ها شهید شدن، مردن، از دنیا رفتن، غلبه کرد، فرمود حالا برید به قبرستان، به زیارت قبور مؤمنین برید. دلیل داره که میگه نرید، بعد میگه برید. یعنی آیات قرآن ناسخ و منسوخ داره. یه حکمی بوده که بعدن حکم دیگه آمده اون رو نسخ کرده. فراسخون فی العلم یعلمونه، راسخان در علم همه اینا رو میدونن، تمام این احکام الهی قرآن رو میدونن، ناسخش کدومه، منسوخش کدومه، عام، خاص، محکم، متشابه. پس میگه ما راسخان در علمیم، یعنی ما تأویل قرآن رو میدونیم، چون ما اوصیای پیامبریم و پیامبر باید بدونه، طبیعیه که پیامبر دیگه بدونه که ما هم که وارث علم پیامبریم اینا رو میدونیم. حدیث سوم، عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله قال الراسخون فی العلم امیر المؤمنین والأئمة من بعده. راسخان در علم امیر المؤمنین و امامان بعد از او هستند. اینا راسخان در علم هستند. سه تا حدیث داشت این باب. که این سه تا حدیثش تو بعضی از روایات و بعضی از تفاسیر که خیلی بحث کردن روی این آیه، میگه راسخه در علم اونی کسی که نفوذ کرده در علم، رسوخ کرده در علم. اینجا فرمود راسخانه در علم ماییم و ما تأویلش رو میدونیم. بعد پشترش فرمود و ما یذکر الا اولو الالباب. دقت کردید آیه رو؟ و متذکر نمیشون مگر اولو الالباب. پس اولو الالباب یه کسایی هستن غیر از راسخانه در علمن. ابواب قبلی اصول کافی رو میخوندیم، یادتونه فرمود اولو الالباب شیعیان ما هستن، اولو الالباب شیعیان ما هستن، متذکر میشن، میگن ها همه اینا از نزد خداونده، شبهه گرفتارش نمیکنه. میگه آقا من نمیدونم، چون یه عده دارن الان شبه افغانی میکنن روی چیزهای خیلی ساده. خب چون مردم اطلاع ندارن خیلی هاشون، نمیدونن چی جواب بدن، بعد اینا رو میارن تو معرض عموم میپرسن توی مثلا فضای مجازی، طرف سوال میپرسه که شبه افغانی کنه در مورد قرآن. خیلی هم دارن حمله میکنن طرف قرآن از مجامع علمی دنیا، چون مقدساتو میخوام بگیرن از دست مردم. مقدسترین امور یکی قرآنه، یکی امامان اهل بیتن، پیامبر، امامان اهل بیت. ها بعضی از سخنرانها رو تو کشور خودمون میبینیم طرف با چه وقاحتی میاد مثلا اسمت انبیا رو میبره زیر سوال، اسمت انبیا، مثلا این پیامبر نمیدونسته اینو، وقت تو میدونی. بعد وقت یه جوری هم قد بی سوادن قرآن رو نمیدونم نخونده از روش، حدیث هیچی با قرآن رو دوباره بخونی. یکیشون میگفتش که حضرت یوسف بنیامینو میتونست یواش بکشه کنار بگه من داداشتم، یه جوری نگرد میدارم. بنده خود تو قرآن آمده اینی انا اخوک، من برادرتم، فلا تبته از به ما کانو یعملون. ناراحت نشو از کارهایی که اینا کردن. میگفت میتونست بکشه کنارشو، بعد تو استرس نذارشو. خب بنده خود همین کارها رو کرده، میخواست مثلا اشکال بگیره به حضرت یوسف. اشکال بگیره به انبیای الهی برای چی؟ اسمت اینا رو خراب کنه که نه آقا اینا هم اشتباه میکردن. چون وقتی ببینی انبیا اشتباه میکنن، خب بقیه کارشون هم شاید اشتباه باشه دیگه. آقا اگه یه نفر یه اشتباه کرد، از کجا که دفعه دوم اشتباه نکنه، دفعه سوم اشتباه نکنه؟ اسمت رو خداوند قرار داده برای اینکه تو خیالت راحت باشه. اگه دنبال امامت میری نگی نکن اینجا اشتباه میکنه. اسمت برای اینه، امام باید اسمت داشته باشه و غیر از 14 معصوم هیچ کی اسمت نداره تو این امت. مرجع تقلید بالاتر از مرجع تقلید اسمت داره، نه خیر. اشتباه میکنه بله، اصلا خیلی وقت گناه که نیست، بحث اشتباهه. میداند نه نمیدونه. آقا یکی از علما یه بزرگ، حالا اسمشو نمیبرم، حالا ببرم هم اشکال نداره البته، ولی بحث علمیه، گفته بود من امام زمان رو ببینم هیچ معجزه ای ازش نمیخوام، فقط دو تا سوال میپرسم. دو تا سوال رو بتونه جواب بده قبول میکنم. حضرت آقا تو کتابش میگه آقا لازم نیست ایشونو ببینی، من جواب تو میدم. یکیش تعدد واجب الوجوده که چرا ممتنعه، چرا نمیشه دو تا واجب الوجود باشه؟ از شما بپرسن خیلیتون بلدید الان، چرا نمیشه دو تا واجب الوجود باشه؟ چرا نمیشه؟ خیلی کوتاه بگید. تفرقه میفته دیگه، محدود میشه، محدود میگه دو تا باید محدود بشه که دو تا بشه. خب خیلی هم آدم بزرگیه ها، خیلی عالم بزرگیه، ولی خب میدونه نه، نمیدونه. عصمت اینی که چیزی نیست که بپرسی بگه نمیدونم. عصمت فقط نیست که اشتباه نمی کنه. اگه بگی چرا دوتا واجب الوجود نمیشه، میدونه چرا نمیشه. اگه بگی چرا اینجوریه، نمیشه میگه نمیدونم، نمیدونه اشتباه میکنی. پس خب امشب شب جشن، خیلی داغ نکنه، شب جشن امام سجاد علیه السلام. عزیزان یه نکته ای رو، خاطره ای رو عرض کنم خدمتون، بعد دیگه مده های عزیز تشریف بیارن یه فیضی به مجلس بدن. یه وقتی خدمت حضرت علامه آقا جان بودیم، ایشون توصیه ای کردن به ما، فرمودن رو دو تا کتاب کار کن، رو این دو تا کتاب کار کن، یکی نهج البلاغه و دیگری صحیفه سجادیه. آقا صحیفه سجادیه رو غافلیم ازش، چه معارفی تو این صحیفه سجادیه است. من که حالا خیلی کار نکردم، میخونم از روش، دعاهاشو میخونم، ولی شما هم رعایت کنید بخونید هر دفعه یه دعاشو، یه صفحهشو، اصلا یه موقع دعاش طولانیه یه صفحهشو بخون، بعد با دقت ببین چی داره میگه حضرت، چون داره درس میده اونجا، داره درس میده حضرت. بعد اینا دعاهای مستجابه، دعاهای مستجابه. ما از امام سجاد خیلی دعا داریم، غیر صحیفه، تازه غیر صحیفه. یکی از دعاهایی که روایت داریم تمام ائمه میخوندن کدوم دعاست؟ مناجات شعبانیه. خب عجیبه این مناجات شعبانیه، ما دعایی رو من سراغ ندارم که گفته باشن همه ائمه میخوندن. من حالا میگم سراغ ندارم چون شو ممکنه باشه دیگه، ولی من ندیدم دعایی که بگن همه ائمه میخوندن. بعد یه بار آیه بهجت میفرمودن که حال نداری همشو بخونی، یه صفحهشو بخون، دو صفحهشو بخون، فردا شبش یه صفحه دیگهشو بخون، لازم نیه همه رو بخونی خسته بشی. یه موقع آدم حال داره سه دفعه میخونه، ولی وقتی حال نداری بالکل نذار کنار. بله انشاءالله که خدا خداوند سبحان از برکات صحیفه سجادیه، دعاهای معصومین بیش از پیش بهرمندمون کنه تا مده های عزیز تشریف بیارن. صلوات نایل بفرمایید.